الله خير الناصر المعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره حجیت ظواهر هست که آخوند فرمودن فی الجمله ظواهر کتاب و سنت آیات و روایات حجتن، یعنی لازم الاتباع هستن. اما حالا در اینکه نحوه حجیت اینها، گستره حجیتشون اختلافاتی وجود داره، دیدگاه‌های مطرح هست و پنج تا دیدگاه رو آخوند اینجا مطرح میکنه. یکی دیدگاه خودشون و مشهور که معتقدن ظواهر حجتند مطلقا، یعنی قید و شرطی ندارن که در مقابل این تفاصیلی که اقوال دیگری گفتن. عده دیگری از متأخرین گفتن که مثلا ظواهر حجتند اما به شرط این که ظن شخصی به مراد داشته باشی. عده‌ای گفتن به شرط اینکه ظن شخصی به خلاف نداشته باشی. مرحوم محقق قمی میرزای قمی گفته بود حجتند برای خصوص مقصودین به افهام، اما غیر مقصودین به افهام یا مقصودین به عدم افهام، اینها براشون حجت نیست ظواهر. آخوند اینها را تا این دیدگاه را تا اینجا مطرح کرد و نقد کرد و جلسه دیروزمون بود و تمام شد. دیدگاه پنجمی که خب خیلی باش کلنجار رفتن و دغدغه آفرین شد در عالم تشیع و در تاریخ فقه و اصول و تفسیر شیعی، دیدگاه اخباریون بود. اینا معتقد شدن که اساساً ظواهر کتاب حجت نیستن، ظواهر قرآن حجت نیست، نمیشه به قرآن تمسک کرد و ازش استفاده و بهره برداری حکمی ارزشی یا هر چیز دیگری کرد. ولی ظواهر سنت حجتن، روایات حجتن و ما این و روایات. قرآن رو باید بوسید که لب تاخشه گذاشت و خوندنش ثواب داره. خیلی هم بعضی از سوره هاش و ثواب هم زیاد برای ذکر میکردن که اینا رو بخونی خیلی ثواب داره، اما نمیفهمی. فهمت هر فهمی داشته باشه هیچ حجیتی نداره. حداقل در حوزه ارائه حکم نمیتونید به قرآن استناد کنید. تا اینجا رسید بحث ما. حالا اخباریون ادله‌ای برای اثبات مدعاشون آوردن. من بنامون بر این شد که دیگه این بخش جزوه نگیم، آرام میگم، هر کس از دوستان میخواد بنویسه خودش بنویسه، دیگه جزوه اینا رو نمیگیم، واقعا ساده است. یه قدری جزوه ولی نوشته شده، اگه کسی خواست میتونه اینجا تحویل بگیره و یه تصویری ازش بگیره بعد خودش یادداشت کنه، ولی کسی هم نخواست به همین بیان آرامی که میگم میتونه یادداشت کنه. پنج تا دلیل اخباریون برای اثبات مدعاشون آوردن. مدعا اینه که ظواهر قرآن حجت نیست. برای اثبات این مدعا پنج دلیل آوردن. این پنج دلیل رو اول یکی یکی آخوند ذکر میکنه و بعد یکی یکی به نقدشون میبردازه. دلیل اول اینها اینه، روایاتی که میگن فهم قرآن اختصاص به من خطب به داره، انما یعرف القرآن من خطب به، این دسته از روایات، انما یعرف القرآن من خطب به، این از تو جزی نیست. قرآن را فقط کسی میفهمه که خطبه به و اون هم ائمه و پیامبر هستن. ائمه و پیامبر ما اصلا نمیفهمیم. این دسته از روایات خوب میگه حجت نیست. هر فهمی هم اگه داشته باشی حجت نیست. یعنی پیامبر، منظور پیامبر و ائمه هست، معصومین علیهم السلام. این دسته از روایات پس اساسا قرآن را از دسترس ما آدمیان معمولی، مؤمنین، جامعه مؤمنین مسلمین خارج میکنه، میگه فقط ائمه و پیامبر قرآن را میفهمه. این دلیل اولش. دلیل دوم اینه که مضامین بلند و پیچیده‌ای در قرآن وجود داره، مضامین بلند و پیچیده‌ای در قرآن وجود داره که جز راسخان در علم اونو نمیفهمن. مضامینی در قرآن هست، لایه‌هایی در قرآن هست، بطونی در قرآن هست که جز راسخانه در علم اونو اصلا نمیفهمن. لذا ماها فایده نداره اصلا بریم سراغ قرآن، هیچ برای ما فهمی ازش نمیتونیم داشته باشیم. و راسخ در قرآن هم فقط ائمه است و راسخ در علم فقط ائمه است و پیامبر. این هم دلیل دومشون. دلیل سوم استناد به خود قرآنه. آیه 7 اگه اشتباه نکنم سوره آل عمرانه، آیه ای که متشابه و محکم در قرآن میگه هست، نه؟ آیه 7 سوره آل عمران میفرماید که خب قرآن مشتمل بر آیات محکم و متشابه است. و کیا از متشابه ها تبعیت میکنن؟ فی قلوبهم زیغ، اونایی که مریضی دارن، بیمار دلن، میرن از متشابه ها تبعیت میکنن. یعنی این آیه به ما میگه قرآن مشتمل بر، پس دلیلشون این دلیل سوم، قرآن مشتمل بر آیات محکم و متشابه است و نهی شده از تبعیت از متشابهات. ما نهی شدیم، گفتن سراغ متشابهات نرید. خب منظور از متشابه چیه؟ پس خود قرآن میگه من مشتمل بر محکم هستم و متشابه. منظور از متشابه چیه؟ میگه متشابه عبارت است از ظواهر و مجملات. دیروز عرض کردم عبارات و کلمات و جملات سه دستن: نص، مجمل، متشابه. نص اونیه که صریح در مدعاست و مراده، قطعاً خب واجب الاتباع. مجمل اونیه که چند پهلوه، دو پهلو، چند پهلوه، همه احتمالات به سویه درش میره. ظاهر اونیه که یک معنا ظاهره درش، بروز داره، آشکاره. یه احتمال خلافی هم میدیم که لا یعتنابه، اینو بهش میگن ظاهر. حالا اخباری هم میگن محکم اون نصوصه، متشابه ظواهر و مجملات رو شامل میشه. ظواهر و مجملات، یا لااقل خود متشابه متشابه هست. همین کلمه متشابه خودش متشابه میشه، نمیدونیم ظواهر رو هم شامل میشه یا فقط مجملاته. دست کم اینه، لذا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس استدلال سومشون اینه قرآن مشتمل بر محکم و متشابه است و نهی شدیم از تبعیت از متشابهات. و منظور از متشابهات ظواهر قرآن و مجملاته. یا دست کم اینه متشابه خودش متشابه است و قابل استناد نیست دیگه، نمیدونیم چیه، لذا به نمیدونیم که نمیدونیم استناد کنیم و تمسک کنیم. اینم دلیل سومش. دلیل چهارمی که اخباریون اقامه کردن اینه، میگن هر چند ظواهر اولا و به ذات متشابه نباشن، اولا و به ذات متشابه نباشن، اما ثانیا و بالعرض متشابه شدن. ظواهر متشابه شدن یعنی چی؟ یعنی نمیشه بهش ثانیا و به تبع یا ثانیا و بالعرض متشابه شدن. چطور؟ میگه ما یه قطعیاتی داریم که میگه ما من آمن الا وقت خص، ما من مطلقن الا وقت قید، ما من حقیقتن الا یمکن فیه المجاز. مثلا نمیم درش مجازی هست. خب این وضعیتو که داریم، شما حالا به هر ظاهری که میخوای تمسک کنی احتمال مخصص میدی، احتمال مقید میدی، احتمال مجاز میدی، این احتمالش میره، پس قابل استناد نیست، قابل تبعیت نیست. دلیل چهارم پس این شد، ظواهر قرآن هرچند سلمنا اولا و به ذات جز متشابهات نباشن. این دلیل سومونو نپذیری که متشابه هستن، بگی متشابه نیستن، خیلی خوب، ولی ثانیا و بالعرض متشابه شدن. به این دلیل که اینقدر مخصصات و مقیدات آمده برای عمومات و مطلقات، اینقدر مجاز وارد شده برای حقائق که این قواعد استنباط شده، ما من آم من الا وقت خص، اینطوری گفتن. لذا شما دست رو هر ظاهری بگذاری احتمال مقید و مخصصش رو میدی، احتمالش هست. پس قابل استناد نیست، قابل تبعیت نیست. اینم دلیل چهارمش. دلیل پنجمی که اقامه کردن برای اثبات مدعا، مدعا اینه که ظواهر قرآن قابل استناد نیست، حجت نیست، لازم الاتباع نیست. به چه دلیل؟ گفتن روایات نهی از تفسیر به رأی، روایات نهی از تفسیر به رأی. خب میگیم چه ربطی داره؟ روایات که میگن تفسیر به رأی بده، من فسر القرآن به رأی فلیتبع و مقعده من النار مثلا، و خیلی تبعات بدی براش بود، جایگاش آتش. و اینم از اون کلماتیه که تحت اللفظی معنا کردن فاجعه است، تحت اللفظی معنا نداره اصلا، عرب از این تحت اللفظی نمیفهمه. فلیتبع و مقعده من النار، نه المقعد مثلا هم فارسی میگیم بزر. یعنی نشستنگاهش، نشیمنگاهش، یعنی جایگاهش. نباید لازم اونطوری ترجمه کنی، باید بگی همین جایگاهش آتشه، خونش آتشه، بله جهنم اینطوری. آره اون نشیمنگاهش. آره خب این روایت میگن خب تفسیر به رأی نکنید، نهی از تفسیر به رأی شده. چطور دال بر مدعای ایناست که پس ظواهر قرآن حجت نیست؟ میگن اخذ و اخذ به ظواهر نوعی تفسیر به رأی است. اخذ به ظواهر نوعی به تفسیر به رأی، تفسیر به رأی. چرا؟ ظاهر معناش چی بود؟ ظاهر همیشه معنای احتمال خلاف را میدی. پس زیرا، دلیل این حرف اینه، زیرا ممکن است خلاف ظاهر مراد مولا باشه، خلاف مراد خدا باشه. ظاهر اون لفظی بود که احتمال خلاف رو میدادیم دیگه، مثل نس که نبود. زیرا ممکنه مراد خدا اون احتماله باشه. شما تفسیر به رأی ظاهر میکنی، تفسیر به رأی کردی، نظر خودتو، نظر خدا را اقامه نکرد و عمل نکرد. این پنج تا دلیل، جمع‌بندی این پنج تا دلیل اینه، جمع‌بندیشون اینه که بر اساس این، بد نیست نوشتنش به نظرم، حالا جمع‌بندی این پنج تا دلیل، این پنج دلیل یه جمع‌بندی آخوند ازش میکنه. بله نصوص مشکلی نداره، بله با نصوص مشکلی، ولی ظواهر، بس و ظواهر قرآن. ولی عملا قرآن را از گردونه خارج کردن، یعنی عملا اخباریون واقعا این شکلی شدن متاسفانه، و حتی حرفای خیلی بدی درباره قرآن زدن و اون بحث تحریف قرآن، و این ننگی شد برای حالا جامعه شیعه و الان همی وهابیت و سلفیه، دائما اینو بلند کردن رو سر ما که ولی شما قائلید به اینکه یک سوم قرآن درن تحریف شده، بلکه بعضیاشون میگن خیلی بیشتر، مثلا بین فلان آیه و فلان آیه، بین این یه آیه رو میگن نصف اول و نصف دومش، این وسط یک سوم قرآن حذف شده. یه چیزای چرندیاتی در آوردن. خیلی قبل از سفیر انگلیس و اینا بود. اینا خیلی اخباریون اصلا خیلی قبل از اینا بودن. یعنی از اول اخباریون بالاخره در قرن چهارم هجری بودن. چرا؟ بله بودن. بودن. مثل شیخ طوسی به شدت مبارزه کرد در کتاب تفسیرش و در اینا، گفت این حرفو نزنید. روایاتی اصلا داریم از صدر اول. هم اهل سنت هم روایت دارن که در قرآن تحریف شده به نقیصه. به زیاده نه، ولی به نقیصه شده. حالا این بس روش آخوند مطرح میکنه و متاسفانه آخوند هم از اوناییه که معتقده به نقیصه شده. یکی از بدیهای مثلا این کفایه اینه که خب حالا میگیم انشالله یک دو روز دیگه بهش میرسیم. این بحث تعریف اخباریون به دلیل اینکه بالاخره میخواستن این از گردون خارج کنن و فقط روایاتو بچسبن، این حرفا رو اومدن زدن و نسبت به قرآن هم این بیمهری ها صورت گرفت. الان هم هنوز هم که هنوزه بالاخره قرآن هنوز اون جایگاهشو پیدا نکرده در فقه ما و در استنباط ما و در توجهات ما و در متون درسی ما. حالا درس جنبی تفسیر قرآن گذاشتن، ولی بینی و بین الله تصور کنید به جای مثلا این متن کفایه، نه به جا، در کنار این متن کفایه ما اینطوری واو به واو و ملا لغتی و زمائر رو برگردون و کلمات و ریشهش و اینا معنا کن رو قرآن کار میکردیم. خیلی الان اوضاعمون فرق میکرد، خیلی 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 مسلمانتر بودیم و اسلام فهمتر بودیم. تا اینکه مثلا این متنایی میخونیم، شما در کل مکاسب فکر میکنم یه در کلش 70-80 آیه بهش استناد ذکر شده، در کل مکاسب محرمه 70 آیه ذکر شده، ولی مثلا 700 روایت تحلیل شده، مثلا بحث شده، متنش اومده و فلان، و این یه ضعفیه به هر حال در متون حوزوی. حالا اینم استدرادی بگذارم ازش. جمع‌بندی این 5 تا دلیل اینه. آخون میگه بر اساس دلیل اولو میخواد بین اینا که جزوه می‌نویسن بنویسن، دلیل اولو دوم و چهارم نزاع اخباریون صغرویه با دیگران. بر اساس دلیل اول، دوم، چهارم که تکرار نمی‌کنم، در متن دوباره می‌خونیم، نزاع اخباریون با دیگران صغرویه. یعنی چی؟ یعنی اصل ظهور داشتن خطابات قرآنی را نمی‌پذیرن. این اصلا ظهور نداره، متشابه هست. متشابه هست مثلا این دلیل. متشابه اولا و به ذات نباشه، ثانیا و بالعرض متشابه شده، اصلا ظهور نداره جز مجملات مثلا این شکل. پس نزاعشون اخرویه، یعنی این که میگن اساسا ظهور نداره آیات که بخوایم حجت باشه یا حجت نباشه. بله مثلا میشه متشابه. دلیل اول و دوم و چهارمشون اینو میگفت. اما بر اساس دلیل سوم و پنجم، بر اساس دلیل سوم و پنجم نزاع اونها کبرویه. یعنی گویا ظهور را میپذیرن، ظهور داشتن قرآن را قبول دارن، اما حجیت آن را نمیپذیرن و از سنخ تفسیر به رأی میدونن این را، یا از سنخ اخذ به متشابه میدونن. دلیل سوم این بود، از سنخ تفسیر به رأی میدونن، اخذ به ظاهر را حجت نمیدونن، میگن تفسیر به رأیه، حجت نمیدونن، لازم الاتباع نمیدونن، میگن اخذ به متشابه هست. پس نزاعشون گویا کبروی، ظهور را میپذیرن اما ظهور را حجت نمیدونن، کل و ظاهرن حجه را نمیپذیرن. این مجموعه 5 تا دلیل اخباریون بود. اینو بخونیم و بعد برسیم به نقد. سه تا صغروی بخونیم. لا فرق، از اونجا سری میخونم، دیروز با عجله‌ای خوندیم. لا فرق فی ذالک، فی ذالک مشاملهی چی شد؟ حجیت ظواهر بین کتاب مبین قرآن و احادیث سید المرسلین و ائمه الطاهرین علیهم السلام فرقی نمیکنه. و ان ذهب بعض الاصحاب من الاخباریین الى عدم حجیت ظاهر الكتاب، اینها گفتن ظاهر کتاب حجت نیست، این حرفو زدن. به چه دلیل؟ به 5 دلیل یا 5 شبهه باعث شده اینا این حرفو بزنن. 1، اما به دعوا اختصاص فهم القرآن و معرفته، با این ادعا که اختصاص داره فهم قرآن و معرفت قرآن، شناخت قرآن به اهل قرآن، به اهلهی، به اهل قرآن و من خوطب بهی، کسی که خطاب شده قرآن بهی به اون فرد. این استناد به اون روایت است که انما یعرف القرآن من خوطب به. بعد میگه کما یشهد و بهی، همانطور که شهادت میده به این اختصاص، ما ورد فی ردع ابی حنیفه، اون روایاتی که وارد شده در منع ابو حنیفه و قتاده. ابو حنیفه فقیه اهل عراق بود، در یک مواجهه با امام صادق علیه السلام امام بهش میفرماید انت فقیه و اهل عراق. آخون به اون روایت الان اشاره داره به اخباریون، گفت بله من نعم. قال فبما تفتیهم، شما با چی فتوا میدی، چطور فتوا میدی برای مردم، احکام شر رو بیان میکنی؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه، منبع فتوای من ایناست. ابو حنیفه به امام صادق عرض کرد. قال یا ابو حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته، تو قرآن را به اونطوری که شایسته است میشناسی؟ و تعرف ناسخ و منسوخ، اینا رو میدونی؟ گفت بله میدونم. نعم. قال یا ابو حنیفه لقد ادعیت علما، چون یه علمی ادعای بزرگی کردی. ویلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب. اصلا فهم ناسخ و منسوخ و فهم قرآن رو خدا جز به اهل کتاب قرار نزد اینا قرار نداده. الذین انزل علیهم، اونایی که این قرآن برشون نازل شده و اون ماییم، نه تو، تو نمیفهمی. خب اخبارین گفتن دیگه صریح‌تر از این. ابو حنیفه چی گفت؟ من به قرآن و روایات تمسک میکنم. امام فرمود تو کتاب شناس نیستی، کتاب را کسی میفهمد. ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب، تفسیر قرآن را، فهم قرآن را، ناسخ و منسوخ را فقط نزد ائمه قرار داده. ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا. این خیلی صریح که فقط نزد ماست این فهم، نزد شما نیست. قتاده هم فقیه اهل بصره بود، در بصره فتوا میداد، مرجع مردم بود. و در یک مواجهه بازم امام صادق علیه السلام همین حرف رو بهش زد، گفت ما فقیه اهل بصره هستی؟ گفت تو اینطوری به قرآن فتوا میدی و قرآن شناس هستی؟ اونم ادعا کرد و امام همین مواجهه را باش. خب این ما شهد کما یشهد و بهی، به این اختصاص فهم قرآن به اهل بیت، ما ورده، اون روایتی که وارد شده در بازداشتن ابو حنیفه و قتاده از فتوا بهی به کتاب. شما حق نداری به قرآن فتوا بدید، شما قرآن شناس نیستی، قرآن نمیفهمید، قرآن را فقط اهل بیت میفهمن. این شو حالا روایتشو میگیم دیگه. بله به ظاهر دیگه، اینا به ظاهر نقد میخواید بکنید، حالا در نقدش آخوند اینا رو مطرح میکنه، حالا فعلا اخباریون اینو فهمیدن ازش. او به دعوا، دلیل دومش، انه او به دعوا انهو لأجل احتوائهی، ان القرآن لأجل اشتمال القرآن، احتواء در برداشتن قرآن، مشتمل بودن قرآن، علا مزامین شامختن، بر محتواها و مزامین بلند، مشتمل بودن، محتوی این در برداشتن قرآن و در برداشتنش مزامین بلند را، و مطالب قامزه و مطالب پیچیده، عالیه، بلند، چون قرآن این شکلیه، این حالتو داره، لا یکاد و تصل و الیها ایدی افهام اول الانظار غیر راسخین العالمین، به تعویله امکان نداره برسه الیها، یعنی به اون مزامین شامخه. الیها میشه به الی القرآن، الیها مزامین شامخه، دست افکار صاحبان نظری، اهل اندیشه، این که راسخ نیستند، عالم به تأویل قرآن نیستند، غیر راسخین، غیر عالمین به تأویل قرآن. مثلا در این باز روایاتی داره، امام صادق فرمود لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من القرآن، هیچ چیزی دورتر از اندیشه های مردم از قرآن نیست. قرآن خیلی دور از اندیشه های مردمه، یعنی حتی اون رجال و برجستگان در علم این سادگی بهش نمیرسن. و راسخ در علم هم بازم امام صادق فرموده الراسخون فی العلم، من خودم نوشتم ولی نمیدونم قصد از لیز نوشتم چشم. نه الان میگم براتون، روایت رو دارم میخونم. الراسخون فی العلم امیر المؤمنین و الائمه من ولده علیهم السلام. امام صادق در روایت میگه راسخ در علم اینا هستن، غیر از اینها نمیفهمن اساسا قرآن را. کیفه، چگونه دست افکار مردم اندیشمندان به قرآن برسه؟ کیفه یعنی کیفت حسل و الیها ایدل افکار، و حال آن که، واو حالی است، و حال آن که لا یکاد و یسل و الا فهم کلمات الاوائل الا الاوهدی و من الافاضل، نمیتونه برسه به فهم کلمات اندیشمندان و علمای اول، شیخ طوسی و شیخ مفید، و کلماتشون نمیفهمن الا الاوهدی من الافاضل، یه افراد خاصی از افاضل. اوهدی یعنی اون خاص، یعنی افراد ویژه، فاضلان برجسته. مثلا ما ها مثلا میخوایم کلام ابن سینا رو هم بفهمیم، این همه باید تلاش کنیم که ببینیم ابن سینا چی گفته، ملا صدر چی، خود آخوند. الان این همه ما بعد از 10 سال طلبگی رسیدیم اینجا، داریم واو واو شاییم، واقعا گیر میکنیم درش. وضعیت ما اینه. حالا ما قرآن بفهمیم،
قدیمی‌ها
متوجه نمی‌شن. نه اون قدیمی‌ها هم متوجه نمی‌شن. ماها حرف قدیمی‌ها رو هم متوجه نمی‌شیم. چه برسه به حرف قرآن را و خدا را. کیفیت چطور دست افکار به فهم قرآن برسد و حالان که نمی‌تواند برسد به فهم سخنان ابن سینا. اما شیخ مفید، شیخ طوسی رو نمی‌فهمه، می‌خواد قرآن بفهمه. خیلی داریم. بله حالا عرض میکنیم خیلی. خب حالا شما زمین توی میره سمت نقد دیگه. حالا صرف کنید. بعد جمع کرده. جمع اینو معنیش چیه؟ سخنان عالمان اولیه. سخنان ارسطو و افلاطون و ابن سینا. برای فهم اونا ما با دشواری مواجهیم. چه برسه حالا به فهم قرآن. فما ظنک به کلامه تعالی، پس گمان شما به کلام خدا چیه؟ مع اشتمالی علی علم ما کان و ما یکون. و این قرآن مشتمل است بر علم ما کان و ما یکون، همه علوم اولین و آخرین رو مشتمل است و حکم کل شی. اینم بازم روایت داره، امام صادق علیه السلام فرمود قال الله تبارک و تعالی بله انزل فی القرآن قال امام صادق علیه السلام ببخشید قال امام صادق اینطوری فرمود الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان و کل شیء حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العبد، هیچ چیزی را که بندگان بهش نیاز دارن خدا رها نکرده، حتی لا یستطیع عبد، تا این عذر را گرفته هیچ کس نمیتواند از حالا تا روز قیامت یقول بگه لو کان هازا انزل فی القرآن، ای کاش این مطلب این بحث در قرآن می اومد و حال آنکه الا وقد انزله الله فی، خدا اون نازل کرده در قرآن. یعنی قرآن اینطوریه، علم ما کان و ما یکون رو داره، اخباری اینو براشون برجسته شده. اینو حالا میخوای بفهمی تو با این عقل ناقص تو، با این چی میخوای بفهمی چی گفته؟ ما کجا و قرآن کجا؟ اینقدر گفتن قرآن بزرگه 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 که دیگه پیدا نمیشه، دیگه نمیتونی ازش اصلا بفهمی چقدر. آره اونم ثواب، برای ثواب دیگه، تبرک روی. آره بله بله اونم از هر دوش افراز و تفرید همیشه مضر. به هر حال این روایات حقیقتیه، قرآن همه علوم را و همه اینایی که میگه مشتمل برش روایاتی است که حالا باید معنا بشه که حالا عرض میکنیم. سه دلیل سومش او به دعوا شمول المتشابه، اینطوری ادعا کردن متشابه را زیرش باید یه خط بکشید یا داخل گیومه کاش گذاشته میشد، کلمه المتشابه متشابهات، الممنوع ان اتباعه، که من شدیم از پیروی متشابه، اتباعهی ضمیر به متشابه برمیگرده، شامل می شود چی را؟ لظاهر. لظاهر متعلق به متشابه است، شموله، شامل می شود متشابه ظاهر را. لا اقل من احتمال شمولهی له، دست کم احتمال می دیم شمولهی یعنی شمول متشابه، له یعنی ظاهر را، احتمال. پس شمولهی یعنی شمول متشابه، لهول ظاهر اشکال نداره، نداشته باشم عیب نداره. لشموله لا اقل من احتمال شمولهی، احتمال میدیم شمول متشابه را دیگه، یعنی احتمال شامل شدن متشابه آن. اینجا این هو رو باید به ظاهر برگردونی، ببین اگر لهو رو نداشته باشه، لا اقل من احتمال شمول ظاهر، احتمال میدیم شامل بشه متشابه ظاهر را، ولی لهو که آورده واضح تره. بله لتشابه المتشابه و اجماله، و اجمال واو رو تفسیر بگیر، تفسیری بگیرید. لتشابه این دلیل لااقل است، چرا دست کم اینه که احتمال این که المتشابه شامل ظاهر بشه، ظواهر بشه میدیم، چرا لتشابه المتشابه، این المتشابه رو داخل گیومه بگذارید. کلمه المتشابه خودش متشابه هست و اجماله و مجمل است، لذا نمیتونیم بهش تمسک کنیم. در این دلیل سومش. دلیل چهارم او به دعوا انه ان قرآن یا ظاهر قرآن و علم یکون منه ذاتن، هر چند از متشابه نیست ذاتن، یعنی اولا و به ذات ظواهر قرآن، ظواهر اینجا منظورش ان ظواهر کتاب، ظواهر هر چند از متشابه نباشن اولا و به ذات، الا انه سار منه عرزن، الا ان شأن چنین است، یا الا ان ظاهر کتاب سار من المتشابه عرزن و ثانیان و به تبع. چطور؟ چطور به تبع شده متشابه؟ للعلم الاجمالی، ما علم اجمالی داریم به طرق تخصیص و تقیید و تجوز فی غیر واحد من ظواهره، ظواهر الکتاب که عارض شده تخصیص، تقیید یا مجازیت در خیلی از ظواهر کتاب، به حدی این عارض شده که اون قواعد گفته شده ما من عام الا وقد خص، ما من مطلق الا وقد قید، اینطوری چیزایی گفته شده کما هو ظاهر، این که واضح است و روشنه. و این طرف، این علم اجمالی به طرف اینها ظاهره، روشنه. البته میگن که میفهمون کما هو ظاهرون، این یعنی عروض، عارض شدن. طرو اشکال نداره، طرو هم اشکال نداره، طرو اگه همزه داشته باشه، با همزه، با نه اشتباه نیست، درسته، با همزه هم طرو یا طرو بدون طرو هم اشکال نداره، با تشدید به طرو و تخصیص یا به طرو تخصیص اب نداره، هر دوش طرو، خب میشه طرو خونده میشه دیگه، بابش خونده نمیشه، باب جمع است طرو، بله، به طرو تخصیص یا به طرو به تخصیص و تغییر و تجاوز بده. میگن خب اسانیان و بالعرض از ظواهرم از گردونه خارج میشه، نمیتونه بهش تمسک کنی، چون که همیشه احتمال یه قیدی میدی، یه تخصیصی میدی. دلیل پنجمشون او به دعوا شمول الاخبار الناهیه عن تفسیر القرآن بالرأی لحمل الكلام الظاهر فی معنن علا ارادت هذا المعنا، این هم از او عبارات میگه ادعا کنن که این ادعای سومشون یا دلیل ببخشید دلیل پنجمشون اینه که شامل میشه روایات ناهی از تفسیر قرآن به رأی، اون روایاتی که گفتن قرآن را تفسیر به رأی نکنید، ما آمن بی من فسر به رأیهی کلامی، روایت از امام رضا علیه السلام، مثلا ایمان نداره کسی که با رأی خودش سخن من رو بیاد و قرآن رو تفسیر کنه. و روایت دیگری که عرض کردیم من فسر القرآن به رأیه، روایت دیگر است از امام صادق، ان اصاب لم یعجر، اگر تازه درستم از آب در بیاد ثواب بهش داده نمیشه، و ان اخطأ خر ابعد من السما، دورتر از آسمان پرت میشه، یعنی به درکات و حلکات چه چی؟ حتی چون که با ضابطه درست نیامده قرآن رو تفسیر کنه، اتفاقی از سالم در اومده، تفسیر به رأی کرده، بر اساس هوای نفس خودش تفسیر کرده، حالا اتفاقی از آب در اومده، اینطوری دلش میخواست، نه اینکه چون خدا گفت، چون خدا میگه، اینم ثوابی بهش داده نمیشه، ثوابش به همون مربوط به میل خودش. به هر حال شمول این روایات شامل میشه، من چی را لحمله، متعلق به شمول، لحمله شامل میشوند حمل کلام ظاهر در معنایی، کلامی که ظهور در یک معنا دارد، علا ارادت هذا المعنا، علا را متعلق به حمل بگیرید، علا متعلق به حمل، لحمله متعلق به شمول، شامل میشوند حمل کلامی که ظهور در یک معنایی را دارد، حملش کنیم بر اراده همون معنای ظاهر، هذا المعنا یعنی اون معنای ظاهری، حمل بر ظاهر کنیم، اگر ظاهر رو حمل بر ظاهر کنی اینم تفسیر به رأیه، اینطوری بله هذا المعنا یعنی معنای ظاهری. بعد از این فی معنن یه ویرگول نسخ ما گذاشته، این اشتباه و غلط انداز، ویرگول نمیخواست اصلا، لحمل الکلام ظاهر فی معنن علا ارادت هذا المعنا، حمل بشه بر هر حال ولا یخفا، این همون جنبندی آخره، ولا یخفا ان النزاع، اختلاف اخباریون با دیگران، یختلف صغرویان و کبرویان به حسب الوجوه، اختلاف پیدا میکنه، نزاعشون صغرویه یعنی این که اصلا ظهور نداره، یا کبرویه یعنی ظاهر حجت نیست، به حسب الوجوه. الوجوه الف لامش عهد ذکریه، یعنی این وجوه خمسه، به حسب این پنج تا دلیل مختلف میشه. چطور؟ فا تفسیری یا تصویری، این اختلاف رو تصویر میکنه صغروی و کبروی را، به حسب فبه حسب غیر الوجه الاخیر و الثالث، یعنی به حسب وجه اول و دوم و چهارم، میگه به حسب غیر وجه پنجم و سوم، غیر اینا میشد اول و دوم و چهارم، یکون و صغروی، یعنی نزا صغرویه. و اما به حسب هما، اما به حسب این دوتا یعنی سوم و پنجم، انهو کبرویون، نزاع کبرویه، یعنی قبول دارن قرآن لهو ظاهر. ببین نزاع صغروی یعنی این جمله را قبول ندارن، القرآن لهو ظاهرون را قبول ندارن، این میشه صغروی. کبروی یعنی قبول دارن قرآن لهو ظاهر، ولی قبول ندارن کل ظاهرن حجه، هر ظاهری حجت باشه، اینو قبول ندارن. این سومی و پنجمی اینو میگفت. و یکون المنع عن الظاهر، این واو تفسیر فظاهر و انه کبرویون، این کبرویون رو داره توضیح میده. و یکون المنع عن الظاهر، منع از ظاهر، این که از ظواهر تبعیت نکنید، اما لان الظاهر من المتشابه، این طبق کدوم دلیل بود؟
دلیل سوم
قطعا او احتمالا دلیل سوم بود که دو تا وجه لا اقل من، قطعا ظاهر از متشابه است، یا احتمالش میدیم از متشابه باشه. پس طبق مقتضای دلیل سوم ظاهر حجت نیست، چون که ظاهر میشه هم متشابه. عبارت رو دقت میکنید، یه بار دیگه ببینید. و اما به حسب هما، یعنی به حسب دلیل سوم و پنجم، فظاهر ان النزاع کبروی، نزاع کبرویه. چطور؟ اینو داره توضیح میده. و یکون المنع عن الظاهر، میگه از ظواهر تبعیت نکنید، انم اما لان الظاهر من المتشابه، ظواهر از متشابهات میشن، حالا قطعا یا احتمالا که طبق دلیل سوم، او لکون حمل ظاهر علا ظاهرهی، ظواهر را حمل بر ظاهر کنی، من تفسیر به رأی، طبق دلیل پنجم. و کل هذه الدعاوی فاسده. یک صلواتی بفرستن دوستان. خسته شدی؟ آره درست محتمش واقعا آسونه، ولی خب یه قدری ما هم بلند بلند حرف میزنیم و صدای منو نوع درست دادن من خسته کنم. اگه بگیرن چقدر خوبه. منتها بگم روایاتشو از حفظ بگم. آره من موقع میخوام تو هم بگیرم از همینجا هم تو هم میگیرم. آره یکی از جاهایی که معمولا میپرسن همینجا، ما هم قبول شفرد. خب اما حالا اینجا تیت میزنن دوستان، دوه از نظر جزوه اینطوری میشه، دوه پنج یک پاسخ به دلایل پنجگانه اخباریان، دوه پنج دلیل اخباریان بود، درسته؟ دیدگاه دو دیدگاه ها بود، دو دیدگاه ها بود، پنج دو پنج دیدگاه اخباریون بود، در ادلهشون رو پنجتاش رو گفتیم. حالا دو پنج یک زیل همین هست، پاسخ به این دلائل. حالا اینجا هم دوباره مثلا می نیستید الف پاسخ دلیل اول، و بعد به تا برسیم به ها. پاسخ دلیل اول، دلیل اول چی بود؟ می گفت انما یعرف القرآن من خوتب به، قرآن را فقط اینا میفهمن، اهل بیت میفهمن، ما نمیفهمیم. آخوند جواب میده که اولا آرام میگم کسایی که میخوان خودشون بنویسن خب یادش میگه اولا کلمه القرآن در این روایت، کلمه القرآن ظهور در کلیت قرآن داره، میگه کل قرآن، انما یعرف القرآن بما هو قرآن به مجموعه منخوط به، یعنی ظاهر و باطن، ناسخ و منسوخ، نمیدونم مقید و غیر، همه وضعیت قرآن را در حقیقت عام و خاصش و همش و اینها اهل بیت میفهمن. و الا روشنه که عامه مردم این ائمه بگن میگیم آقا چه شما فهم شما از اینی که من میفهمم از این آیه که اهل الله البین، فهم شما چه فهمیه که من ندارم از این؟ ما همینو فهمیدیم، اهل الله البین شما همینو دارید میفرمایید، روشنه که اینها منظور نیست، روشنه که برخی از آیات رو همه میفهمن، مثل همین آیه اهل الله البین یا آیات دیگری، خیلی آیات، خیلی بالاخره من در مثال احکامی میخواستیم بزنیم، بله علیکم، بله کتب علیکم و سیام مثلا، این هم چی؟ خب آخو میگه ظهور، میگه این اولا، این اولا کلمه القرآن در این جمله ظهور در کل داره، الفلام جنسه، الفلام یعنی کل جنس قرآن را، کلیت، نمیگه ظواهر را. نه ببین الان انصافا، حالا منهای این مناقشه رو این اصلا برای که پیچیده نشه بس، بینی و بین الله موقع اینطوری میفهمیم انما یعرف القرآن من خطبه به، این به ذهن میاد که یعنی هیچ آیه ای ازش نمیفهمی، یا اینکه نه کلیت قرآن را به الف لام، نه نشون میگه ظاهر این به الف لام اصلا اینجا استناد نمی کنه، اینجا میگه ظاهر قرآن، کل قرآن به مجموعه است، این اولا. ثانیاً منع ابو حنیفه و قتاده از فتوای به قرآن، ثانیاً منع ابو حنیفه و قتاده از فتوای به قرآن به دلیل این بود که اونها مستقیماً و بدون فحص از مقیدات و مخصصات سراغ تفسیر قرآن می رفتن. امام از این جد اینها رو نهی کرد. این دوتا توجیه من رو نپذیرفتید؟ این دوتا رو نپذیرفتید؟ اب نداره، نهایت اینه، این روایات با ده برابرشون از روایات تعارض دارن، ده برابری که میگن که ما را میان سراغ فهم قرآن بریم. آره سالسن، بر فرض که مدلول این روایات منع از تمسک به ظواهر قرآن باشه، حتی بعد از فحص، یعنی حتی برید جستجو کنی و اینا، باز هم حق تمسک به قرآن نداری اونگونه که اخباریون فکر میکنن، در تعارض با ده ها روایتیه که سالسن میگیم حتی اگر مدلول این روایات منع از تمسک به ظواهر قرآن باشه، ولو بعد از فحص، ما در ثانیاً گفتیم اینا قبل از فحصه، نرفتن از مخیدات و مخصصات جستجو کنن، امام میگه خب چرا این کارو میکنید، قرآن رو تفسیر میکنید، بگید نه بعد از فحص هم هست، چون که اونا گفتن به قرآن و سنت این کارو میکنیم، بعد از فحصه میگیم خب نهایتش اینه، این روایات میگن سراغ قرآن نرید، ظواهر قرآن حجت نیست. خوبه؟ ده ها روایت دیگری میگه ظواهر قرآن حجته، میگه به قرآن مراجعه کنید. در تعارض، نهایت میشه در تعارض با ده ها روایتی است که مؤمنین را دعوت به مراجعه به قرآن میکنه، دعوت به تمسک به قرآن میکنه. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، این دیگه متواتر، بعد ده ها بلکه صدها روایتی که این گونه بیان میکنه، در تعارض میشن. تعارض را چیکار کنیم؟ وجه الجمع، و وجه جمع اینها، وجه جمع این است که اخبار منع را ناظر به متشابهات یا اخذ به ظواهر قبل از فحص کنیم، یا اینو بگیم ناظر به متشابهاتن یا ظواهر قبل از فحص. این میشه وجه جمعش. شما وجه جمع دیگری بلدید بگید که مثلا یه وجه جمع دیگری باید پیدا کنید. بالاخره باید جمع کرد، تعارض دارن به کم لها من نزید. قبل از فحص، فحص نکرده تا ظاهر آیه را دید فوری بگه قرآن اینو میگه، این رو رد. حالا به پاسخ دلیل دوم، دلیل دوم چی بود؟ میگه قرآن مشتمل بر مزامین عالیه است، خیلی نکات بلندی درش هست، ما دیگه پس از دست ما خارجه، خیلی بالا بالا بزرگ 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 بزرگه، پس هیچی دیگه دسترسی بهش نداری. اینطور آره، این شکلیه پاسخ میده. این اصل پاسخ، حالا قبل از اینکه آرامتر بگم بنویسید، اینه اصل پاسخ اینه. خب مزامین بلند داره، چه ربطی به حجیت ظاهرش داره؟ ظواهرش حجتن و مزامینش هم خیلی بلند، حالا یعنی چه ربطی داره؟ آخون اینو میخواد بگه، میگه مشتمل بودن قرآن، مشتمل بودن قرآن بر مزامین بلند و پیچیده منافاتی با فهم ظواهر، منافاتی با فهم ظواهر آن و حجیت ظواهرش ندارد. مزامین بلند را عموم مردم نمی فهمند اما ظواهر را می فهمند. بایش هیچ منافاتی بین این دوتا نیست، ظواهر را می فهمند. بله. دلیل سوم، اینم میرسیم به تطبیقش بگیم. آره، جیم پاسخ دلیل سوم، پاسخ دلیل سوم. دلیل سوم میگه متشابه شامل ظاهر و مجمل میشه یا دست کم خودش متشابه است. میفرماید متشابه به معنای مجمل است، کلمه متشابه به معنای مجمل است و نه ظاهر. این پاسخ آخون میده. متشابه، المتشابه یا متشابهات به معنای مجملاته نه ظواهر. قبلا گفتیم مجمل اونی که چند معنا میدیم مساوی، ولی ظاهر اونی که یه معناش ترجیح داره. به علاوه ای کاش این نقد رو آخون میکرد. شما که میگید قرآن حجت نیست، خودتون میگید به قرآن استناد میکنید که ظواهرش حجت نیست، به ظواهر قرآن استناد میکنید که ظواهر قرآن حجت نیست. این چه جور استدلالیه؟ یه جور خودستیزه، خودخوره. این استدلال به اصطلاح میگن خودشو میخوره. بله نه، حالا نه اشکال نداره، نه این نقد وارد نیست. چرا؟ چون مثلا چند دلیل فرد میاره، میگه من مثلا این نقد مدعا، این نقد مقدمه اول، اینم نقد مقدمه دوم، تجمیعش همه رو رد میکنه. ولی این نقد رو آخونده کاش میگه شما به ظواهر قرآن استناد میکنید، آیه 7 سوره آل عمران استناد میکنید که قرآن حجت نیست. این چه جور استدلالی پس؟ نه، خودشون اومدن در متشابه این همه قید زدن، متشابه معلوم نیست اونه یا اینه، بالاخره این همه حرف زدن. خب و کل هذه دعاوی فاسده. اما الاولا، اما ادعای اول، این قرآن فهمش اختصاص به افراد خاص داره، اهل بیت. فبعن نقدش اینه، اولا ثانیا ثالثا رو بنویسید. اولا المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن، قرآن زیرش یه خط بکشید داخل گیومه بگذارید، منظور از اون روایاتی که دلالت میکنه بر اختصاص فهم قرآن و معرفت قرآن به اهل قرآن، یعنی یعرف القرآن من خطب به، منظور چیه؟ خبر ان المراد اختصاص و فهمهی به تمامه، اختصاص دارد فهم قرآن به تمام قرآن، یعنی به مجموعه، یعنی به متشابهاتی و محکماته و ظواهرهی و بواطنه. اینها منظور اینه، اختصاص و فهمی به تمامه، نه فهم تک تک آیات. اونو نمیگه. چرا؟ بداهت، بداهت دلیل اینه که منظور کلیت قرآنه. بداهت ان فیه یعنی فی القرآن ما لا یختص بهی، آیاتی است که فهمشون ما لا یختص فهمهی اختصاص ندارد، فهمشون بهی یعنی به اهله، به اون اهل یا به اهل بیت اختصاص ندارد. کما لا یخفا حرمت علیکم المیته، حرام بر شما مردار، این اختصاص داره فهمش به اهل بیت، اهل الله البیت، بعد ده ها آیه دیگر. پس منظور این نیست، این میشه اگه به این کلیت ادعا کنی هیچ آیه ای رو نباید فرد بفهمه، ولی نه ما خیلی موارد رو میفهمیم نهایتش جای خاص فهم، فهم یختص و فهمه به اهله. بداهت دلیلش همین دلیل این که اختصاص داره فهمهی به تمامه، دلیل این به تمامه است که کلیت قرآن نه فهم تک تک آیات، یعنی تمامهی یعنی مجموعی من حیث المجموع. این اولا. ثانیا و رد و ابی حنیفه و قتاده عن الفتوى بالقرآن، خبر رد، رد اینها انما هو، انما خبر رد میشه، منعشون به چه خاطره؟ انما هو لاجل الاستقلال فی الفتوى، به این خاطر بود اینا استقلال در فتوا داشتن. یعنی چی؟ به رجوع الیه من دون مراجعت اهلهی، مراجعه میکردن الیه یعنی به قرآن بدون مراجعه به اهل قرآن یعنی اهل بیت، توجه به روایت اهل بیت نداشتن، از این جهت منعشون کرد. لا عن الاستدلال به ظاهرهی مطلقا، این لا عطف به لعجل استقلاله، این نما هو لعجل استقلال، لا هو من کنه اینها را، نه اون من عن الاستدلال به ظاهر قرآن مطلقا، اینو نمیخواسته من کنه که بگه از استدلال نکنید به ظاهر قرآن مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ واو تفسیری، تفسیر مطلقا، ولو مع الرجوع الی روایاتهم، ولو با رجوع به روایات هم یعنی روایات اهلهی، اهل قرآن یعنی اهل بیت، تفسیر مطلقاست، ولو واو تفسیریه، تفسیر مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو با رجوع به روایات اهل بیت، ائمه نیومدن منعشون کنن اگه به روایت اهل بیت بله خود اهل بیت که به این نوع تفسیرهای قرآن ارجاع دادن که فردی اومد گفت آه مثلا من وضوع دستم زخمه، مثلا بعد چطور وضوع بگیرم؟ بله من مرمت خود من قرآن هست دیگه، چه از من سوال میبود کجای قرآن نبود؟ گفت که آیه را که خوندن فرمود که خدا بر شما سخت نگرفته، ضرر در دین نیست، خب اینا انجام بدید دیگه، دیگه این در قرآن هست، داره ارجاع میده خود اهل بیت. بله لذا من کرد اونها را، یعنی که شما منهای اهل بیت دارید میرید سراغ قرآن، خدا پیامبر فرمود این دوتا با همن جداشون نکنید، این شکلیه. والفس اما عبارت رو ببینید، لا عن الاستدلال به ظاهر القرآن مطلقا ولو با رجوع به اهل بیت، به روایات اهل بیت، عطف بر رجوع والفس یعنی ولو مع الفحص جستجو کردن، اما ینافیه از چیزهایی که منافات دارد با ظاهر قرآن، ینافیه ینافی ظاهر القرآن یعنی مخصصات و مقیدات، ولو با جستجوی از اونها، اینا ائمه نفرمودن که فتوا ندید. والفتوا به ظاهر قرآن مع الیأس عن الظفر بهی، فتوا بدن به ظاهر قرآن با ناامیدی از دسترسی بهی به چی؟ منافات. اما ما ینافی اونی که منافات دارد با ظاهر قرآن، موقع دیگه مایوسن از دسترسی به اونی که منافات دارد با ظاهر یعنی همون مقیدات و مخصصات، از این جهت ائمه من نکردن. کیفه این سالسنه، کیفه وقت وقع فی غیر واحدن سالسن، چطور ائمه میتونن من کنن از مطلقا از استدلال به قرآن و حالان که وارد شده در غیر واحدن من الروایات الارجاع الالکتاب، ممارا ارجاع دادن به قرآن و الاستدلال و به غیر واحد من الآیات، استدلال کردن خود ائمه به غیر واحدی از آیات یا به ما چیز ببخشید وقع این عطف و الاستدلال عطف بر ارجاعه، یعنی قد وقع فی غیر واحد من الروایات الارجاع الی الکتاب ول استدلالو به غیر واحد من رجوع ارجاع دادن، یعنی ما را گفتن برید به سراغ قرآن، دعوت به رجوع به قرآن، ما را به قرآن. این پاسخ استدلال اول. دوم که قرآن محتوی مضامین بلنده، میفرماید فلان احتواء القرآن علی المضامین العالیه القامزه، اینکه حقیقتی قرآن بتون هفتگانه داره، مضامین بلند داره، لا یمنع ان فهم ظواهره، این ربطی به فهم ظواهر نداره، من نمیکند از فهم ظواهر قرآن، اون ظواهری که تازه محور بحث ماست، ما ظواهر روایات آیات احکام رو میگیم، المتضمن للاحکام و حجیتها، حجیت ظواهر، کما هو محل الکلام، یعنی کما هو مرجعش میشه فهم ظواهر آیات الاحکام، این محل کلامه. و اما پاسخ به اشکال سومشون که ظواهر از متشابهاته، و اما الثالثه فللمن ان کون ظاهر من المتشابه، ما قبول نداریم ظاهر داخل گیومه بگذارید، ظواهر کلام از متشابه، اینم داخل گیومه، این نیست. چرا؟ فان الظاهره، این ظاهر نه کلمه همین ظواهره، این ظاهر اونی که به ذهن میاد اینه که ان المتشابه هو خصوص المجمل، متشابه فقط مجملات را شامل می شود، و لیس به متشابهن و مجملن، یعنی لیس المتشابه، کلمه متشابه لیس رو بنویسید، لیس اسمش لفظ المتشابه، لیس لفظ المتشابه به متشابهن و مجمل، اون و لا پاسخ اون لا اقل است، گفتن دستگم این خودش مجمله و متشابه است، نه متشابه نیست، متشابه یعنی مجمل، قرآن من میکنه از طبیعت متشابهات یعنی مجملات، نه ظواهر. این هم و اما رابعه که انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید، واقعا خسته نباشید، خودم احساس میکنم این شکلی خسته کننده است. آره اینجوری که من دارم.